خیلی خیلی این قهرمانی چسبید و امیدوارم که ما ثمرش رو در المپیک 2028 ببینیم و شاهد درخشش کشتیگیران خوب کشورمون باشیم. علیرضا دبیر از زمانی که اومده در رئیس فدراسیون کشتی قرار گرفته خیلی خوب کار کرده و تونسته هم در حوزه زیرساخت و هم در حوزه پرورش استعدادها نتیجه های درخشانی رو برای کشتی کشورمون رقم بزنه. به شخصه نسبت به کشتی فرنگی بسیار خوشبین‌تر هستم تا کشتی آزاد. میانگین سنی این تیم 22 سال بود، یعنی 3 سال دیگه این بچه ها در 25 سالگی خودشون قراره که در میدان المپیک بدرخشن و ما چهره‌های تازه‌ای مثل پیام احمدی رو داشتیم در این دوره از رقابت‌ها. پیامی که شاید برای خیلی‌ها عجیب باشه، اما تا قبل از این رقابت‌های قهرمانی جهان زاگرب خیلی‌ها او رو کنار بساط دست فروشیش دیده بودن و از اونجا کند اومد نایب قهرمان جهان شد. پیام این فرصت رو داره تا قهرمانی المپیک رو هم تجربه کنه انشاءالله، و امیدوارم که اگر ما در کشتی آزاد قراره که کاری رو انجام بدیم، توی این 1 سال آینده انجام بدیم. ما میانگین سنیمون بالا بود و در واقع نه این که بگم خیلی بالا بود، اما شاید از بچه هایی که در تیم ملی کشتی آزاد ما رفتن به میدان جهانی زاگرب نیم بیشترشون رو در المپیک بعدی نداشته باشیم، سن و سالشون اجازه نده. ولی آن اتفاقی که افتاد این بود که کیف کردیم، لذت بردیم از این قهرمانی برای بچه های خوب کشتی آزاد و فرنگی ایران در جهان.
جهان پهلوان مازنی امیر حسین زارع در اوج غرور ملی پس از نبردی سخت و فتح سکوی قهرمانی جهان به رسم پهلوانان واقعی سلام نظامی داد.
تبریک به همه مردم از ایران که ما رو دعا کردن، فقط شکر خدا که بردن.
او با پرچم سرنگ ایران بر دوش دور افتخار زد و در برابر خبرنگار خطاب به ملت ایران با صدایی رسا گفت: این مدال را تقدیم می کنم به شهیدان جنگ تحمیلی 12 روزه.
تقدیم می کنیم به همه مردم ایران که عزیزانشون رو توی این ایام از دست دادن، تو ایام جنگ خانواده شهدا همه.
صدایش آنچنان رسا بود که گوش دشمنان این سرزمین را کر و چشمانشان را کور کرد. زارع نشان داد که قهرمانی روی تشک و سکوست، اما پهلوانی حکومت بر قلب هاست. قهرمان بودن یعنی پیروزی بر دیگران و پهلوان بودن یعنی پیروزی بر نفس و در خدمت دیگران بودن در اوج توانمندی و تواضع. فقط پهلوان واقعی است که در برابر عظمت ایثار شهدا که قهرمانان واقعی این آب و خاک هستند سر تعظیم فرود می آورد و قدر شناسی می کند.
ای همه خواهش من، خانه آرامش من، مایه آسایش من، عشق من ایران، ای هنرستان جهان، پنجره باد جهان، منظره نسل جهان، عشق من
آقای دکتر سید مصطفی میرواقری، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی و بین الملل. سلام، شب عالی بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان فرهیختتون. آخری شب تابستان 1404 شما هم بخیر باشه، در خدمت شما.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از شما. 5 ساعت دیگه کمتر ما وارد پاییز شدیم. بله. و امیدوارم که پاییز پیش رو برای همه مردم پر از اتفاقهای خوب و مبارک باشه. آقای میرزا باقری، 147 کشور شدن اونهایی که فلسطین رو به رسمیت شناختن، درسته؟
بله بله.
خب دو تا بحث داریم، یکی جنبه مثبت ماجرا و اینکه خب این حقانیت بعد از دهه ها بالاخره به ثمر نشست، و یکی این که این به رسمیت شناختنه چقدر واقعی توسط مثلا اروپا.
بله خدمت شما عرض کنم که ما این اقدامو باید هم از منظر سیاسی و هم از منظر حقوقی بررسی کنیم. خب از نظر سیاسی به رسمیت شناسی حالا فلسطین توسط کشورهای غربی مخصوصا حالا مثل فرانسه و استرالیا و کانادا و انگلیس و اینا یه پیام آشکاری به جهان میده، و اینکه حتی متحدان سنتی آمریکا در حال تغییر موضع خودشونن و نمیتونن مشروعیت فلسطین رو نادیده بگیرن. از نظر حقوقی این تصمیم خب ظرفیت فلسطین رو برای عضویت در نهادهای بین المللی و استفاده از سازوکارهای حقوقی بین المللی افزایش میده. مثلا دسترسی به دیوان کیفری بین المللی خب آسان‌تر میشه، فلسطین میتونه شکایت‌های حقوقیش علیه جنایات جنگی و نقض حقوق بشری پیگیری کنه. پیامد مهم دیگر این اتفاق تأثیر بر اون روند مذاکرات صلح حالا بین فلسطین و رژیم صهیونیستیه. خب این اقدام یک فشار دیپلماتیک بر رژیم صهیونیستی وارد میکنه تا سیاست‌هایی که افق راه حل به قول خودشون دو دولت رو تضعیف می‌کردن بازبینی بشه. البته این به معنای آغاز فوری مذاکرات نیست، اما بالاخره فضا و موازنه سیاسی منطقه رو تغییر میده. البته اگر کشورهای دیگری نیز به این مسیر، یعنی مسیر شناسایی فلسطین به پیوندن، قطعا هزینه ادامه وضعیت فعلی برای رژیم قاسب افزایش پیدا میکنه و احتمال تجدید مذاکرات هست. البته واکنش خب رژیم و متحدانش قطعا فوری و منفی نیست، یعنی محکومیت رسمی، احضار سفیران و خدمت شما عرض کنم تهدید به کاهش همکاری ها باید باشه، اما اگه به رسمیت شناسی فلسطین به صورت موجی و هماهنگ و به قول معروف دومینه وار باشه، حتی متحدان سنتی هم ناچار به تعدیل سیاست های خودشون میشن. و خلاصه بخوام بگم در واقع این اقدام نمادینه، اما پیامدهای عملی و حقوقی مهم میداره، مثل
حالا این که شما میگین نمادینه یه طرف ماجراست.
بله.
و یه سری اظهار نظرهایی که میاد بیرون به نظر میاد خیلی هم در واقع نمادین نباشه، و حتی خود غربی ها به این نتیجه رسیدن. مثلا امروز من امانوئل مکرون یه دونه مصاحبه داشتم میخوندم ازش یکی دو ساعت پیش.
بله.
میگفتش که یکی از چیزایی که باعث شد من توی این تصمیم خیلی پافشاری بکنم رأی کنست بود برای از سرگیری شهرکسازی توی کرانه باختری.
بله.
و گفته بود اونجا حماس وجود نداره و اسرائیلی ها فقط میخوان نهادهای سیاسی و امکان دو کشوری رو از بین ببرن.
بطمئن.
که این برای خود اسرائیل اشتباه فاجعه باریه. یا مثلا وزیر امور خارجه انگلستان دیدم امروز فکر میکنم توییت زده بود و پستی رو منتشر کرده بود، در واقع بحث موضوعی که مطرح کرده بود، بحث حالا نمیشه به این صراحت گفت، اما یعنی او نگفته بود به این صراحت، همون چیزی که ما اسمش رو گذاشتیم و خیلی از بزرگان در واقع جهان اسلام برش تأکید کردند و خیلی از چهره‌های حتی غربی برش پافشاری کردن، که آخریش فکر میکنم سندرز بود که دیگه رسماً اعلام کرد که اسرائیل داره نسل کشی میکنه، دلیل رو این دونسته بود که اونجا داره فاجعه رقم میخوره.
بله. ببینید واقعیت امر اینه که اروپا خودش داره به این نتیجه میرسه و اسرائیل عملا اعلام کرد که دیگه اون رشته کار دستش داره در میره. یعنی اسرائیل عملا چند وقت پیش اعلام کرد که آقا ما اصلا نیازی به آمریکا نداریم، خودمون تصمیم میگیریم. یعنی دیگه تموم، میخواد بگه که آقا تموم شد، شما قرار نیست واسه ما خودمونش اینه که تصمیم بگیریم، من خودم اراده میکنم به ایران حمله کنم، اراده میکنم به یمن حمله کنم، نیازی به شماها ندارم. و این خطر واسه اینا حس شده که اگر نخواه نتونیم جلو اسرائیل رو بگیم، فردا به قول خودمون شاید با سه ما هم شاخ بشه. این احساس خطر رو کردن، و یعنی انگلیسی که خودش اومد جنبش صهیونیست رو تو فلسطین ایجاد کرد و گفت باید اینجا تشکیل بشه، موضوع خنده‌داری که الان اومده فلسطین رو به رسمیت میشماره. من فکر میکنم این احساس خطر رو کردن که اسرائیل دیگه داره هر کاری به قول خودمون میخواد میکنه بدون اجازه اونا و هر تصمیمی بخواد میگیره و یه جوری میخوان این جلوشو بگیرن. و اون حرفی که شما گفتی درسته، کاملا به شهرک سازی داره ادامه میده و برنامه‌های خطرناکی که برای آینده داره دیگه بدون اجازه به قول خودشون آمریکا و اروپا.
خب برگردیم به بحثه. پس شما میگید که آن چیزی که اتفاق خواهد افتاد، خدمت شما عرض بکنم که برمیگرده به
تغییر موازنه سیاسی حقوقی منطقه. اگر فکر میکنم دیگر کشورها هم همراه بشن، قطعا یک تحولی در این منطقه خواهد پیوست.
و این همراهی فکر میکنید که رقم میخوره؟
ظاهر هم نشون میده که داره این اتفاق تو میفته، حداقل دومینووار. ولی مهم قدرت های منطقه هم، قدرت های جهان هستن که ببینیم پشت پرده چیکار میکنه. خب خیلی موقع میبینیم که خیلی مثلا اکثر کشورهای جهان در مورد یک موضوع اتفاق دارن، ولی خیلی راحت تشارت کشور اونو یا وتو میکنن یا کلا راهو عوض میکنن. ولی ظاهر هم نشون میده که قطعا به این موضوع میپیوند. تا آینده رو ببینیم چی میشه.
ما زمانمون خیلی محدوده، میخوام یه نکته دیگر رو هم خیلی سریع با هم دیگه پیش بریم. بحث ربات‌های انفجاری در غزه است.
بله متأسفانه.
چه نهادی مسئول پیگیریه و مستندسازی این در واقع جنایت بر عهده کیه الان؟
بله خدمت شما عرض کنم. ببینید مسئله پیگیری و مستندسازی الان این جنایات که مثلا با توسط این ربات‌ها الان داره انجام میشه، خب چند لایه و پیچیده است. یعنی بدون مستندسازی دقیقی سازوکار قضایی و حقوقی هم نمیتونه عملی بشه. خلاصه بخوام خدمت شما عرض کنم، لایه اولی سازمان حقوق بشری محلی و بین المللی هم که در خط مقدم هم مثل سازمان های فلسطینی بین الملل مثل دیدبان حقوق بشر. لایه دوم نهادهای سازمان ملل هم مثل دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر یا شورای حقوق بشر، اینا توانایی ایجاد کمیسیون های حقیقتی های مستقل رو دارن. مثلا یه نمونه موفقش خب تو دارفور یا جنگ های بوسنی بوده. لایه سومش نهادهای قضایی بین المللی و ملی هم مثل دیوان کیفری بین المللی که حالا بر اساس اون اساسنامه روم صلاحیت دارن جنایت جنگی رو پیگیری کنن. ولی خب در عمل دو تا مانع جدی وجود داره. اولیش محدودیت دسترسی به صحنه جرم. خب تو غزه یا مناطق جنگی کلا گروه های حقوق بشری به سختی میتونن آزادانه حرکت کنن و شواهد جمع کنن. و دومیش فشارهای سیاسی که از همه مهمتره. خب رژیم های متهم معمولا با نفوذ دیپلماتیک یا حمایت متحدانشون در همین سازمان های بین المللی مانع تحقیقات مستقل میشن یا اصلا راه و عوض میکنن به یه نتایجی که دلشون میخواد برسن. نمونه روشنش خب فشار سیاسی شورای امنیت برای جلوگیری از ارجاع پرونده فلسطین به دیوان کیفری بین المللیه. خیلی خلاصه عرض کنم این موضوع البته نه فقط مسئله غزه، بلکه این ربات هایی که الان داره باعث انفجار میشه به نظرم یک آزمونی واسه جامعه جهانیه. چون اگر نتونن در مقابل این ابزارهای جدید جنگی که حالا جون غیر نظامیان رو تهدید میکنن، قطعا در آینده بسیاری از کشورهای دیگر رو تهدید میکنه. خیلی خلاصه هم بخوام بگم این ربات انفجاری خیلی راحت در هر گوشه‌ای کارگزاری میشه، حتی داخل ماشین ها، و به راحتی انفجاری رخ میده و یه ساختمون رو میتونه بیاره پایین و بسیاری هم کشته بشه.
خیلی ممنونم ازتون.
زنده باشید.
متشکرم آقای دکتر سید مصطفی میرزا باقری.
شب شما بخیر.
شب عالی بخیر و خدا نگهدار.
برغم سیلی امواج صخره بار بیست، در این مقابل چون کوه استوار بیست، خلاف گوش نشینان و عافیت طلبان، تو در میانه میدان کارزار بیست. نه مثل قایق فرسوده ای کناره بگیر، نه مثل طفل هراسیده ای کنار بگیر. مگو که پیش و خمه راه بیقرارت کرد، سرود بر سر آن قول و آن قرار. جوان مردی نام نامی مردان زگار بیست، بس هست بس هست بس هست این که با بنانه در همه عمر به انتظار نشستی، به انتظار بیست.
بشنود صدای مسلمانی که او فریاد میکند یا للمسلمین، به فریاد من برسید و نرود او را کمک نکند، او دیگه مسلمان نیست.
پویش ایران همدل همچنان ادامه دارد. شما مردم حسینی می توانید کمک های خود را از طریق شماره کارت به شماره 60 37 99 82 30 30 07 و یا کد دستوری 3-14 مربع به کودکان مظلوم غزه و فلسطین ارسال کنید.
شب شما بخیر باشه. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا همین یکی دو روز در مورد افغانستان صحبت کرد و درباره بگرام، پایگاه نظامی بگرام، و اینکه اگر اونها یعنی دولت فعلی افغانستان پایگاه بگرام رو به ما ندن اتفاقای بدی میفته. میخواییم در مورد این اتفاقای بعد صحبت بکنیم. آقای محمد علی شفیعی کارشناس مسائل سیاسی روی خط تلفن با ما هستند. سلام میکنم به شما آقای شفیعی، شب عالی بخیر.
سلام عرض میکنم، منم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه در خدمتون هستم.
آقای شفیعی، بگرام چی شد که برای ترامپ مهم شد؟
نکنید آقای ترامپ هم دوره اول ریاست جمهوری خودش هم در زمان ریاست جمهوری آقای بایدن خیلی هی تاکید میکرد که ما باید زودتر از افغانستان خارج بشیم، حضور ما اونجا فقط هزینه اضافی و ادبیاتی از این دست. اما با توجه به اینکه سیاست کلی ایالات متحده این استش که یه ذره تمرکز رو روی چین بیشتر بکنن و فشار رو روی چین بیشتر بکنن، من تحلیلم این هستش که پایگاه بگرام رو از این بُعد بیشتر دارن بهش نگاه میکنن، یعنی نقطه ای هستش که بیشتر میتونن فشار به چین وارد بکنن. البته تو ادبیات علنی های ترامپ همین هست، یعنی چیزی که تو مصاحبه گفته بود این بود که این پایگاه خیلی نزدیک هست محل تولید در واقع سلاح‌های هسته‌ای چین و نیروگاه‌های هسته‌ای چین و اینها، برای همین برای ما خیلی مهمه که اونجا حضور داشته باشیم. از این باب خیلی اهمیت داره برای ایالات متحده.
حالا در مورد بگرام من این توضیح رو بدم. 40 کیلومتری شمال کابل هست در ولایت پروان، بزرگترین و مجهزترین پایگاه هوایی افغانستان. سال 1950 ارتش شوروی اون رو میسازه و سال 2001 بدل میشه به ستاد مرکزی عملیات ناتو و آمریکا. باند 3602 متری داره که لاشیانه خیلی خوب برای هر نوع هواپیمایی به شمار میاد. به نوعی میشه گفتش که در سفر لندن آقای ترامپ و اون پستی که توی تروس سوشال گذاشت، یه اتفاقی که براش افتاد این بود که هم پذیرفت که اشتباه کرده اون موقع به زمه خودش که افغانستان رو ترک کرده، و هم یه اشتباه دیگه ای که رخ داد این بود که پایگاه بگرام رو باید اونها به سازندگان واقعی خودش یعنی امریکا برگردونن، که میدونیم که این پایگاه در تاریخ خودش متعلق به حالا کشوریه که امروز وجود خارجی نداره، یعنی شوروی.
بله بله. نکنید از این باب در واقع اطراف این رو گفت، بخاطر اینکه بحث توسعه‌ای که زمان اشغالگری آمریکا در اون پایگاه انجام شد توسعه خیلی مهمی بوده، یعنی واقعا پایگاه یه چیز متفاوتی شد در زمان اشغالگری آمریکا و بارها هم البته سعی کردن در زمان اشغالگری نیروهای مقاومت افغانی در واقع اونجا در واقع حمله بکنن به نیروهای آمریکایی، حالا خیلی هم موفقیت آمیز نبود، ولی خب پایگاه اصلی آمریکا توی افغانستان بود، یعنی مرکزیت فرماندهی نظامی داخل افغانستان هم تو همین پایگاه بوده و از این باب هستش که برای آمریکا مهمه. ولی خب درست می‌فرمایید، این پایگاه رو اولی بار آمریکایی‌ها نساختن و این ادبیات هم ادبیات باطلی است که البته در واقع نیروهای طالبان هم نسبت به این عکس العمل نشون دادن و موضع‌گیری کردن. یه نکته‌ای که دیگه ترامپ در واقع تو صحبتش گفته این هستش که ما در حال مذاکره با در واقع نیروهای طالبان و سر این پایگاه هستیم، که خب بلافاصله هم وزیر امور خارجه دولت طالبان و هم دیگر مسئولان دولتی این را رد کردن و گفتن هیچ مذاکره‌ای در جریان نیست و هیچ مذاکره‌ای هم قرار نیست وجود داشته باشه. و نکته‌ای که هست اینه که آقای ترامپ، دولت اول آقای ترامپ توی مذاکرات دوحه با طالبان زمانی که هنوز
سال 2020 در واقع بود، اواخر دورش بود دیگه،
بله بله، همچنان در واقع آمریکا حضور داشت در افغانستان، اونجا مذاکراتی رو انجام داده بود و یه توافقی رو با طالبان داشتن که شرط این در واقع این بوده که آمریکا به طور کامل تخلیه کنه و هیچ نقطه‌ای رو به نوعی باقی نذاره در واقع در اختیار آمریکایی‌ها نمونه. خیلی ها میگن اصلا اون خروج بایدن در واقع زمینه سازیش تو همین مذاکرات دوحه انجام شده بود. الان هم نیروهای طالبان ارجاع دادن به اون در واقع توافق و گفتن ما طبق اون توافق اصلا هیچ نقطه‌ای رو با آمریکایی‌ها نمیدیم و اصلا این سرزمین ماست و قرار هم نیست مذاکره ای صورت بگیره. یعنی آیت ترامپ باز هم در واقع یک خلافی و یک دروغی رو گفته که ما مذاکرات رو در حال انجامش هستیم، در حالی که طالبان منکر این موضوع شده.
زاکر جلالی که به عنوان حالا یک مقام وزارت خارجه امارت اسلامی ازش نام برده شده، گفته هر گونه حضور نظامی خارجی نقض حاکمیت ملی است، میتوان روابط اقتصادی داشت ولی بگرام دیگر جایی برای نیروهای آمریکایی نیست. و نکته قابل توجه اینه که از زمان بازگشت امارت اسلامی اونها هر سال در بگرام رژه نظامی دارن برگزار میکنن.
بله بله، در واقع رژه سالیانه نظامیشون همیشه در بگرام هست که تصاویرش هم در اینترنت هست، در واقع با ماشین‌آلات و تجهیزات آمریکایی و باقی مونده این رژه ها رو در واقع انجام میدن. عمده تجهیزات ناتو هستش که همچنان باقی مونده، ولی خب در پایگاه بگرام هم انجام میشه و با پرچم‌های طالبان همین رژه انجام میشه.
و یادمه که توی همین یکی از این رژه ها سفیر چین هم شرکت کرده بود.
بله بله.
نکته قابل توجه دیگه‌ای که وجود داره در این مورد واکنش چین بود. چین به نظر میرسه یه نه خیلی بزرگ به امریکا گفت و کاملا مخالفت کرد، گفت در واقع سخنگوی وزارت خارجه این کشور که بگرام حق حاکمیت افغانستان رو داره، هر طرحی که بخواد این خاک رو دوباره پایگاه بیگانه بکنه نقض آشکار منشور ملل متحد و قطعنامه‌های شورای امنیت رو باید در پی داشته باشه و هشدار داد که اگر امریکا بخواد از خاک افغانستان برای رصد یا فشار علیه کشورهای همسایه این کشور استفاده بکنه، چین اقدامات متقابل از جمله تقویت حضور مرزی و همکاری دفاعی با افغانستان رو در دستور کار خودش قرار میده. حالا بازگشت به افغانستان چقدر هزینه بره برای ایالات متحده؟
نکنید هزینه ای که در واقع توی دوران اشغال 20 ساله در واقع انجام دادش، هزینه کرده ایالات متحده در افغانستان، هزینه ای بود که عملا دیگه اقتصاد آمریکا امکان تحمل این هزینه رو نداشت. شاید علت اصلی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان هم همین موضوع بود.
با توجه به اینکه سال 2020 بود، فکر نمی‌کنید یه جورایی تله انداختن دولت بایدن هم به حساب میومد توی منطقه خاورمیانه؟
تا یه حدی این حد، یعنی خیلی ها فکر می‌کردن که بازگشت طالبان در افغانستان باعث ناامنی خیلی شدیدی توی منطقه میشه و این هزینه‌ای که تا حالا آمریکا بهش تحمیل شده به دوش کشورهای همسایه و کشورهای منطقه میفته به خاطر اون باعث ناامنی که ایجاد میشه و در واقع تقویت میشه توی افغانستان. این نکته هستش که وجود داره. اما من خواستم از یه منظر دیگه ای در واقع پایگاه بگرام رو بررسی بکنم. یه موضوعی که خب مرتب کارشناسا دارن میگن به ادبیات صریح ترامپ بود، فشاری بود که در واقع به چین میخواد بیاره از این جانب. بحث محاصره چین خب یه محاصره جدیه، بحث جنوب چین، شرق چین، در واقع مرتب هم پایگاه‌های آمریکایی هستند و هم حضور فیزیکی ناوهای آمریکایی اونجا هستش، هواپیماهای آمریکایی حضور دارن. اما تو در واقع اون منطقه‌ای که افغانستان وارد حضور داره، یعنی شمال غرب چین، آمریکا عملا حضور مستقیمی نداره و این پایگاه از این باب میتونه اهمیت داشته باشه که میتونه این محاصره و حلقه رو به نوعی کامل‌تر بکنه. اما یه نکته دیگری که وجود داره این هستش که اون بحث یک کمربند یک راه یا ابتکار یک جاده یک راه که در واقع چین داره برای اینکه بتونه از راه زمینی محصول‌های خودش و اقتصاد خودش رو به اقتصاد بقیه کشورهای دنیا و به ویژه اروپا وصل بکنه، یکی از مناطق مهمش افغانستان هست. یعنی الان راه زمینی که از افغانستان اگر بگذره و از ایران بگذره و به سمت اروپا بره، این خیلی مسیر اقتصادی و به صرفه‌ای هست. چین سرمایه گذاری جدی داره میکنه و مذاکرات جدی داره میکنه که این مسیر رو توسعه بده تو افغانستان و خودش هزینه بکنه و طالبان در واقع اون پذیرنده این سرمایه گذاری و تامین امنیتش رو انجام بده در خاک افغانستان که هم خود افغانستان بهره مند بشه از لحاظ اقتصادی، هم بالاخره این مسیر برای چین آورده اقتصادی خیلی زیادی داره.
خیلی ممنون.
این پایگاه میتونه یه ناامنی جدی برای این مسیر هم ایجاد بکنه، یعنی آمریکا از این لحاظ هم بهش نگاه میکنه و خب این میتونه خیلی مهم باشه. حالا در کنار اون مسئله ایران هم هست که آمریکا عدم حضورش تو مرزهای شرقی ایران رو در واقع یه نقطه ضعفی میدونه که از لحاظ اطلاعاتی و عملیاتی عملا از دست داده یه سمت ایران رو و بازگشتش به این میتونه برای تهدید و فشار آوردن به ایران هم آوردی داشته باشه. یعنی
متشکرم و ممنونم.
سپاسگزارم
آقای محمد علی شفیعی از اینکه با ما گفتگو کردید. فقط من لابلای این صحبتی که شما مطرح کردید این رو بگم که CNN یه گزارش رو منتشر کرد که 6 ماه دولت ترامپ داره با امارات اسلامی مذاکره میکنه، از $300,000 اجاره ماهانه شروع کرده تا $1,000,000 هم رسیده، ولی خب امارات اسلامی تکذیب کرد. زاکر جلالی همونطوری که گفتم مقام وزارت خارجه امارات اسلامی. شب عالی بخیر باشه آقای محمد علی شفیعی، کارشناس مسائل بین الملل. خداحافظ.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دل 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 دل